به دارت الکمی چهارشنبه 17/2/93.
راجب فاعل حرکت یعنی محرک این بحث مطرح شد که چون حرکت یک حقیقت تدریجیه، لذا فاعل غریب مباشر حرکت هم باید خودش متحرک باشه و واقعیتی سیلانی باشه. این نکته باعث شد که در فصل 8 یه بحثی پیگیری بشه که در کتابهای فلسفی با عنوان ارتباط متغیر به ثابت معرفی شده. گاهی اوقات همین بحث رو ذیل عنوان ارتباط حادث با قدیم مطرح میکنن، یعنی این بحثی که در فصل 8 اومده از دو جهت دو تا عنوان داره، ربط متغیر به ثابت، یه عنوان دیگه ربط حادث به قدیم، منظور رو قدیم زمانی و اینها، قدیم ذاتی و ایناست. ربط حادث به قدیم چجوره، ربط متغیر به ثابت به چه شکله؟ خب مسئله چی بوده که فصل 8 با این عنوان مطرح شده؟ مسئله این بوده که اگر حرکت فاعل مباشرش باید خودش هم تدریجی باشه، خب فاعل مباشر اون فاعل مباشر هم باید حقیقتی تدریجی باشه و همین جور مسئله یا باید به شکل تسلسلی پیش بره یا باید به شکل دوری مطرح بشه یا باید منجر به جریان تغییر و تحول در ذات باری تعالی بشه. و چون هر ستاش دچار اشکاله، بنابراین ما اساساً باید از حرفمون در قسمت‌های قبل دست برداریم. از سوی دیگر حرفایی که در قسمت‌های قبل زدیم حرفای برهانی هستش، یک حقیقت متجدد فاعل مباشرش باید متجدد باشه. چی کار باید بکنیم این مشکل رو؟ پاسخی که از سوی حکمت صدرایی ارائه شده این استش که ما هر جا حقیقت تدریجی یافتیم، این حقیقت تدریجی باید فاعل غریب بشه که حقیقت تدریجی باشه، منتها این مسیر اینقدر جلو میره تا به یک واقعیت جوهری متجدد به حسب ذات برسه. یعنی ما به یک واقعیت ذاتی که تجدد عین ذات او هستش دست پیدا میکنیم. تو این نقطه ربط متغیر به ثابت انجام میشه، ارتباط حادث با قدیم انجام میشه، چون این حقیقت حقیقتی دو چهره‌ای، از یک چهره ثبات داره، از یک چهره تغییر داره، به تغییر و ثبات در واقع در یک حقیقت جمع شدن، ثباتش در عین تغییره، تغییرش در عین ثباته. چون واقعیت دو چهره‌ای هست، از جهت ثباتش با علت ثابت ارتباط برقرار میکنه و چون یه جنبهش تغییریه، از جنبه تغییری با حقایق متغیر ارتباط برقرار میکنه. یعنی یک واقعیت واسطه از سوی رنگ موجودات ثابت رو داره، با اونا میتونه مرتبط بشه، از سوی رنگ موجودات متغیر رو داره و میتونه به حسب تغییر با اونها مرتبط بشه. و به تعبیری که الان در اینجا اومده، ذات تغییریه. علل ثابت میان چیکار میکنن؟ این ذات رو ایجاد میکنن. بله، این ذات در درون خودش و به حسب ذات خودش تغییری هستش. با توجه به این دو چهره، ارتباط متغیرها به ثابتها واضح خواهد شد. ببینید بیان رو. و عجیبه، یعنی جواب از این اشکال به این صف داده شده تو فلسفه صدرایی. و عجیبه به ان تجدد و تغییر ینتهی الى جوهر متحرکن به جوهر تجدد و تغییر. شما وقتی بحث رو پیگیری بکنید، بالاخره باید منتهی بشه به یک ذات تجددی. منتهی این ذات تجددی نباید عرض باشه، چون اگه عرض باشه خودش مال غیره، باز همینجور ماجرا ادامه پیدا خواهد کرد. به یک جوهر ذاتی تجددی، الى جوهر متحرکن به جوهر، به یک جوهری باید خط بشه که به حسب اصل ذات و جوهرش تحرکی باشه. فیکون و تجدد و ذاتی ینله، و این تجدد و تغییر ذاتی خود او باید باشه. در این فضا هستش که فیسه و استناد و الى علت ثابتتن توجد و ذاته، صحیح خواهد بود استناد چون این جوهری به یک علت ثابت. چرا؟ چون این حقیقت دو چهره‌ایه، یه چهره ثبات داره که همون ذاتش باشه، یه چهره تجدد داره که اونم عین ذات او هستش. یعنی ما واقعیتی داریم که تمام واقعیت ذاتیش رو تغییر تشکیل میده، ولی در اصل این ذات ثابته، یعنی در اصل تغییر ثابته. فیسه و استناده الى علت ثابتت توجد ذاته، پس صحیح ازش استناد دادن چون این جوهری به یک علت ثابتی که ایجاد می کند ذاتش را. لأن ایجاد ذاتی این و ایجاد تجدده، چون ایجاد ذات این ایجاد تجدد هستش. خب تو این نقطه هستش که متغیرها با ثابتها گره می خورن و تناسب از هر دو سو برقرار میشه، هم از حیث عدل ثابت و هم از حیث حقایق متغیر و معلول های متغیر.
مثلا فرمودید
که به مثال هم میتونیم بهشون بگید که هم
ساکن هم متحرک، هم
نمیشه نسبت
آن دارد
نه زمان به ذات باری تعالی مافوق آن و زمانه، نه هم متغیر است هم ثابت، نه متغیر است نه ساکن بلکه ثابته.
الان ما داشتیم این مشکل رو حل می‌کردیم که چطور می‌تونیم استناد بریم چیزی متغیر، حالا متغیر هم متغیره،
بله،
متغیر رو به ثابت،
به یک امر ثابت مثل خداوند، مثل خداوند که ثابته، هیچ گونه تغییر درش نیست. نه نه بله بله بله، این بحث این نیستش. یعنی بحث ما یه بار مثلا ما میگیم ثابت یعنی ساکن در مقابل متحرک، توجه کردید؟ و ساکن رو در جای میگیم که شأنیت حرکت درش باشه. الان بحث ما اینا نیستا، بحث ما اینه که این ساکن، این متحرک، اصلا این مجموعه چه چیزی میتونه ایجاد کنه. اگه یک چیزی میخواد این مجموعه رو ایجاد کنه، که الان بحث ما بیشتر رفته به طرف حرکت، یعنی حقیقت حرکتی که طبیعتاً عدم حرکت میشه سکون، اون عدم ملکه هستش، اگه بخواد چون این واقعیت رو ایجاد بکنه چه چیزی این شأنیت رو داره؟ گفتیم فاعل غریبش هم باید متجدد باشه و الا نمیتونن با هم هماهنگ بشن. خب این برای ما ایجاد یک مشکل کرده که پس همین جور باید این به نحو تسلسلی بره یا دور بشه یا منجر به تغییر در ذات باری تعالی بشه، در حالی که اونا ثابتن. ثابت یعنی چی؟ یعنی نه متحرکن نه ساکن، ولی اونی که مهم اینه که تغییر توشون وجود نداره، شأنیت تغییر هم توشون وجود نداره، شأنیت تغییر هم توشون وجود نداره.
آخرش که الان فیلت
الهی ثابته، الهی ثابت یعنی چی؟ یعنی هیچ گونه تغییری درش نباشه، شأنیت تغییر هم توش نیست، نه تغییر نه شأنیت تغییر، هیچی توش نیستش. ثابتاتن دیگه، یعنی بالفعل محضن، حقایقی که بالفعل محضن و هیچ گونه تجدد و تغییری درشون نیست، اینا چجوری میتونن علت بشن برای حقایق تجددی و تغییری؟ خصوصا با توجه به آنچه را که زید فصل 7 گفته شده. صدر المتعلم میگه که ما یک نقطه ارتباط داریم که این نقطه ارتباط دو چهره‌ایه، یه چهره ثبات داره یه چهره تغییر، یعنی ذات تجددی در اصل تغییر ثبات داره. یعنی اون علل بالادست که ثابتن، مثل این که چجوری خدای متعال عقل اول رو درست میکنه، عقل اول مثلا عقل دوم رو درست میکنه، در همین راستای علل فاعلی، این علت فاعلی مجرد غیر متغیر میاد یک ذات غیر متغیر ایجاد میکنه. توجه کنید، ذات غیر متغیر، ذات غیر متغیر، اون ذات غیر متغیر چیه؟ جوهر تجددی دیگه، هیچ تغییری درش نیست، چون اگه درش میخواد تغییر ایجاد بشه، باید از ذات تغییریش دست برداره بشه ثابت. اصلا ثباتش در تغییره، میاد یک ذاتی رو ایجاد میکنه که این ذات هم ثابته، بله، ثباتن تجدد داره، در اصل تجدد ثبات داره. اون چهره‌ای که ثبات داره رو شما به علل ثابته استناد میدین، علل ثابته میان یک شی ایجاد میکنن، یک شی، منتها این شی به حسب ذاتش تجددیه. اگر بخواید تغییر رو تو این ذات راه بدید، یعنی باید اون رو از تغییر کردن و تجدد پذیرفتن جلوش رو بگیرید، در حالی که اینجوری نیست، این عین ذاتش تغییری هستش. پس اون علل ثابت میاد چی ایجاد میکنه؟ تو فرایند علت فاعلی میاد یک ذات ثابت ایجاد میکنه. ذات ثابت چیه؟ حقیقت متجدد. در اصل حقیقت متجدد بودن ثبات داره، هیچ گونه تغییری درش اتفاق نمیافته. اگر بخواد تغییر درش راه بیفته، یعنی ذات تغییریشو از دست بده، مثلا بشه ثابت و ساکن، چون این چیزی اتفاق نمیافته، دائما جوهرن در حال تغییر و تحول هستش. چون این ذاتی موجب ارتباط از یک سو با ثابتات میشه، از یک سو با حقایق متغیر خواهد شد. لأن ایجاد ذاتهی این و ایجاد تجدده، چون این ذاتی ذات متجدد، اصلا ایجاد ذاتش یعنی ایجاد تجدد. خب از جهتی که در اصل تجدد ثبات داره مرتبط با ثابتاته، ثابتات میان چنین ذاتی ایجاد میکنن، ولی این ذات اصلا هویت ذاتیش حقیقتی است انقلابی، حقیقتی است تجددی، حقیقتی است انصرام پذیر، و این باعث همه حرکت‌های پس از خود میشه. یعنی حرکت‌های پس از خود که مثلا حرکت‌های عرضی هستش، پشت به پشت هم در نهایت به یک ذات تجددی میرسن. این ذات تجددی به خاطر چهره تغییریش میتواند علت تحققی حرکت‌های بعدی باشه، اما خود او رو چه چیزی سامان میده؟ میگیم علل ثابت. چرا؟ چون اصلا ذاتش تجددی و در اصل ذات تجددی ثبات داره، به لحاظ چهره یک ثبات با علل ثابت ارتباط برقرار میکنه. نه، منظور از ماده اولا اینجا مد نظر نیستش، منظور مثلا فرض کنید که هویت جوهری جسم، این هویت جوهری جسم که حرکت جوهری رو صدر مطلقین راجع به او پیاده میکنه، واقعیتی است عیناً تجدد و تغییر. این رو علل مفارقه ایجاد میکنه، از سوی همین تجدد ذاتی او منشأ تجددهای عرضی در ارتباط با این جوهر خواهد شد.
این
بله؟ بله، یعنی این ذات در تجددش ثبات داره، اصلا این ذاتش تجدده. توجه کردید؟ اصلا تمام هویت ذاتش تجدده. صدر متعلی اثبات میکنه عالم ماده جوهر بنیادینش متجدده، و چون جوهر بنیادینش جوهر متجدد و متصرم هستش، ولی در اصل این معنا چون هویت ذاتش تشکیل میده ثابته، از این جهت مرتبط با علل ثابت میشه. یعنی علل ثابت در ادامه روند طولیشون یک ذات تجددی میآفرینن. این ذات تجددی به لحاظ چهره ثباتی که داره به علل ثابت مرتبطه، ولی چون در درون ذاتش عین ذاتش تجدده، میتواند حرکت‌ها و تجددهای بعدی رو سامان بده. این تا اینجا این فصل هشتم. و اما فصل نهم در ارتباط با یکی دیگر از مؤلفه‌های موجود و پیرامونی حرکت بحث میکنه. ما تا کنون راجع به مبدأ، منتها، متحرک و محرک حرف زدیم. پنجمین چیزی که در ارتباط با زمان مطرح استش مسافت حرکته. حالا قبل از اینکه ما وارد فصل نه بشیم که راجع به مسافت حرکت بحث میکنه، به این نکتهایی که عرض میکنم توجه بکنیم تا اون چی که در این فصل آمده واضح بشه. ببینید اساساً وقتی ما به موضوع حرکت توجه میکنیم، این چی که الان میگیم با بحث فصل قبل قاطی نشه، ما وقتی با موضوع حرکت برخورد میکنیم، حرکت در صورتی قابل فهمی که ما ثبات در تغییر را فهم کنیم. اصلا حرکت رو که ما وقتی تصور میکنیم در دلش هم ثبات هست هم تغییر. اگر غیر از این باشه شما با پدیده حرکت روبرو نیستید. خب یک مقدمه داخل پرانتز داشته باشید. ما به حسب بحثایی رو که قبلا گذروندیم، اگر یک شیء متحرک رو مورد بررسی قرار بدیم، الان یک پدیده ای رو داریم که در حال حرکت هست، این مورد بررسی قرار میدیم، طبیعتاً یک وجه ثبات باید داشته باشه، یک وجه تغییر باید داشته باشه. به حسب بحثایی که قبلا گذروندیم، موضوع حرکت همون امر ثابت در حرکته، همون جنبه ثبات در حرکته. ما می‌بینیم یک شیء ثابتی در این بین داریم که اون رو اسمش رو گذاشتیم متحرک یا همون موضوع حرکت. در این حال ما می‌بینیم همون متحرک و موضوع حرکت الان همراهش یک تغییر و سیلان رو ما مشاهده می‌کنیم، یک تبدل و تغییر رو ما مشاهده میکنیم. به حسب بحثی رو که در فلسفه‌های متعارف هستش، اون وجودی رو که ما ازش ثبات استفاده میکنیم غیر از اون وجودی هستش که ما ازش تغییر و حرکت و تبدل رو درک میکنیم و در میابیم. پس بنابراین در این شیء مورد مطالعه ما یک وجودی است که ثابته و به ما موضوع حرکت رو تحویل میده، و همین وجود ثابت، چون هر وجودی همراه با ماهیت یک ماهیتی خواهد داشت، حالا یکی از انواع ماهیت مثلا ماهیت جوهر، یا تو زیر مجموعهاش هنوز میتونیم ریزتر هم بشیم. یه ماهیتی داریم، یه وجود ثابت داریم که این همون موضوع حرکت و متحرکه، ولی یک حرکت و تغییر هم ما اینجا داریم و اون وجودی که این تغییر و تبدل ازش گرفته میشه دقیقاً نمیتواند همون وجودی باشد که واقعیت ثابت رو ازش برداشت میکنیم. تو فلسفه صدر یه مقدار این بحثا تحول خورده. بنابراین اون چرا که ما ازش تغییر و تحول و حرکت رو احساس میکنیم دقیقاً نباید همون وجودی باشه که ثبات رو ازش گرفتیم. پس در کنار این وجود ثابت که خودش دارای یک ماهیته، یک وجود سیلانی وجود داره، یک وجود متصل در تغییر و تبدل تحقق داره. اون وجود سیلانی طبیعتاً چون هر وجودی باید یک ماهیت داشته باشه، خودش هم یک ماهیت داره. ماهیتش چیه؟ یکی از همین مقولاتی رو که ما در مقولات عش خوندیم. حالا این وجود سیلانی که ما ازش ماهیتی از ماهیت‌های مقولات دهگانه رو احسا درک میکنیم و در میابیم، این همون مسافت حرکت به حساب میاد. یعنی در واقع ما مسافت حرکت اگه بخوایم معرفی بکنیم، میگیم متحرک ما یعنی موضوع ثابت ما در چه چیزی داره حرکت میکنه. همون وجود سیلانی همراه با اون وجود ثابت که ازش یک ماهیت مقوله‌ای استفاده میشد، اون رو میگیم مسافت حرکت. میگیم متحرک داره در کمش حرکت میکنه، متحرک داره در کیفش حرکت میکنه، متحرک داره مثلا فرض کنید در مقوله‌های دیگر حرکت میکنه. پس بنیاد قضیه چیه؟ مطالعه یک متحرک هست و استخراج دو مرحله وجود ثابت و متغیر. اون مرحله وجود ثابت خودش داره یک ماهیتی هستش و موضوع حرکت و متحرک رو سامان میده، اما اینجا ما یک وجود سیلانی هم قطعا خواهیم داشت که سیلان و تغییر که همون حرکت باشه رو ازش استفاده میکنیم. و این وجود سیلانی هم چون هر وجودی باید ماهیتی داشته باشه، طبیعتاً یه ماهیتی باید داشته باشه، به حسب اصطلاح وقتی میخوان مسافت حرکت رو توضیح بدن میگن مسافت حرکت مقوله ایست که متحرک در او حرکت میکنه. متحرک یعنی اون موضوع ثابت. یعنی اگر دقت بکنیم، ما وقتی شیء متحرک رو لحاظ کردیم، مسافت حرکت چیه؟ مسافت حرکت اون حالت متغیر از این شیء ثابته. اون حالت متغیر از این شیء ثابت میگیم مسافت حرکت. میگیم مسافتی که متحرک داره در او حرکت میکنه. مثل مثال رو که در واقع الان اشاره بهش کردیم، شما یک شیء رو مورد مطالعه قرار میدید، مثلا سیب رو مورد مطالعه قرار میدید. سیب رو که مورد مطالعه قرار دادید، اون نقطه رو توجهش روی داخل پرانتز، اون نقطه داخل پرانتز خیلی اساسی و مهمه تا فلسفه صدرایی و بحث هنوز ادامه خواهد داشت. اساسا حرکت تو بستر وحدت در تکثر شکل میگیره، حرکت تو بستر ثابت در تغییر شکل میگیره. ما الان یک سیب رو مورد مطالعه قرار دادیم، چند ماه این سیب رو مورد مطالعه قرار دادیم، میبینیم امر ثابتی است که همراه با تغییر هست. اون امر ثابت رو موضوع حرکت یا متحرک میدانیم که خود سیبه، جوهر سیبه. اما این جوهر سیب همراهش تغییرهایی داره اتفاق میفته، انها تغییرها اتفاق میفته، منتها ما یک تغییر رو الان احساس مثلا مورد بررسی قرار میدیم. مثلا تغییر در رنگش، میبینیم رنگش اول مثلا تیره بوده، بعد یواش یواش سبز شده، سبزش روشن‌تر شده، آرام آرام به طرف زردی گراییده و زرد خیلی خوش رنگ مثلا شده. خب در اینجا اون وجودی که ما ازش ماهیت سیب رو انتظام میکنیم، نباید از همون وجود این تغییر و اینها رو برداشت بکنیم. اینجا ما دو تا وجود داریم، دو تا وجود مرتبط با هم، یه وجودی که امر ثابت یعنی متحرک و موضوع حرکت ازش انتظام میکنیم، مثلا فرض کنیم ماهیتش میگیم ماهیت جوهری سیب، ولی افزون بر او ما مشاهده میکنیم اینجا تغییری را، این تغییر قطعاً بر یک موضوعی نهفته شده. پس اینجا یک وجود تغییری وجود داره که ما همین تغییر و حرکت و سیلان رو از او استفاده میکنیم. و چون هر وجودی نمیتونه، هیچ وجودی نمیتونه بدون ماهیت باشه، این وجود تجددی هم همراه با یک ماهیت باید علل قاعده باشه. این ماهیتش هر چی معرفی شد، این همون مقوله و مسافت حرکت رو تنظیم میکنه. مثلا ما میگیم سیب در رنگش داره حرکت میکنه، تو مقوله کیفش داره حرکت میکنه، مثل مسافت میشه. ما معمولا مسافت که میگیم مثلا بستر عینی رو توجه میکنیم، چون حرکت‌های متعارفی که ما میفهمیم حرکت انتقالی مکانی هسته. مسافت مثلا فرض کنید که به لحاظ ذهن عرفی چون این چیزی تلقی میشه، یعنی مثلا عین اشیا تلقی میشه، اما اختصاص به این بحث نداره. مسافت چنانچه میتواند مقوله عین باشه، میتونه مقوله کیف باشه. ببینیم امر ثابت ما در چی تغییر میکنه. در هر چیزی تغییر کرد به اون میگیم مسافت حرکت. مثلا این مثالی که داریم، میگیم سیب متحرک است در رنگش، سیب متحرک است در مقوله کیفش، اونم مقوله کیفش ریز میکنیم میریم جلوتر. تا اینجای بحث به لحاظ اونچرا که فلسفه متعارف میگه مشکل چندانی وجود نداره. اما مشکل از کجا درست میشه؟ مشکل از اینجا درست میشه که ما میخواییم مقوله و ماهیت این وجود تجددی رو روشن بکنیم. مقوله چیه؟ ببینید، یکی از مبانی استواری که حکمت مشاعی برش بنا شده این است که حرکت در حقایق، حرکت و اشتداد و تشکیک در حقایق ماهوی راه نداره. حالا در فلسفه صدرا ما چی باید بگیم؟ تشکیک اساساً تغییر، تشکیک، اشتداد، تضعف در وجود راه داره. آیا ثانیاً و بلرز میتونیم به ماهیت راه بدیم یا به ماهیت راه نمیدیم؟ آیا کشمکش‌های اینجا هست؟ ولی بر اساس اون چرا که فلسفه مشا برش استواره و الان این بحثو داره بر اون اساس پیریزی میشه، این هستش که ماهیت تشکیک پذیر نیست. با توجه به این نکته، ما وقتی اون وجود سیلانی همراه با اون وجود ثابت رو مورد مطالعه قرار میدیم، ماهیتش چی معرفی کنیم؟ اگر ماهیت نوعیه خاص، کلمه رو نگاه کنید، ماهیت نوعیه خاص ارائه بکنیم، معناش جریان تشکیک در درون ذات ماهیته. در حالی رو که بر اساس این مبنا تشکیک در ماهیت را نداره. یعنی شما ماهیت نوعیه نمیتونید بگید اینجا ضعیفه، بعد قوی‌تر شده، بعد قوی‌تر شده، بعد قوی‌تر شده، تا مثلا یه زردی ضعیف تا به زردی خیلی قوی برسه. با توجه به این مبنا که تشکیک در ماهیت راه نداره، اشتداد در ماهیت راه نداره، با توجه به این نکته ما چجوری باید این پدیده رو تحلیل بکنیم؟ تحلیلی که اینجا ارائه شده رو دارم عرض می‌کنم. تحلیلی که اینجا ارائه شده این استش که شما تو همین وجود تجددی که الان دارید مشاهده می‌کنید، این میتونید مقوله یعنی جنس الاجناسش رو مشخص بکنید، ولی ماهیت نوعیش رو نمیتونید مشخص بکنید. چون هر مقطعی از این حرکت و تغییری که دارید احساس میکنید، هر مقطعش یک ماهیت نوعی از اون مقوله است. با توجه به اون مسئله توجه داشته باشید که یک واقعیت تدریجیه. یعنی اگر خوب دقت بکنید، ماهیت نوعی بالفعل مشخصی رو نمیتونید معرفی بکنید. دائما این بستر در حال تغییر و تحول است تو ماهیت‌های نوعیه شما. خب تا اینجایی که عرض کردیم میتونیم الان عبارات‌های علامه رو بخونیم. طبیعتا سوالاتی پیدا میشه. در آخر بحث که رسیدیم برخی سوالاتی که میشه بعد اینجا مطرح کرد رو عرض می‌کنیم. الان بخونیم که من گرم گرم این در واقع ببینیم چی شده. الفصل تا سه. فصل نهم در ارتباط با مسافت. من اینجا یادداشت کردم که در نهایت الحکمه فصل 6 که راجع به مسافت حرف زده، گرچه حجمش زیاد نیست، تقریبا دو برابر اون چیزی که اینجا آورده، ولی خیلی دقیق‌تر از اینجا حرف زده شده. برخی از مشکلات و شبهات رو اونجا تلاش کرده حل و فصل بکنه. ولی خود دیگه طرح اونا در اینجا که عبارتش وجود نداره لازم نیست. الفصل التاسه فی المسافت التي يقطعها المتحرك بالحركه. فصل نهم در ارتباط با مسافت استش که متحرك به حسب حرکت او را میپیماید. اینو مواظب باشیم، ما همون توضیحی که دادیم مسافت رو همونجوری بفهمیم. حرکت و تغییر و تحول از یه جهت اولا باید بگیم در چی اتفاق میفته؟ در خود اون مقوله و وجود سیلانی اتفاق میفته. ولی ما به چی میگیم متحرک؟ امر ثابتی که متصف به حرکت میشه میگیم متحرک. این رو دقت کردید؟ به خود اون وجود سیلانی نمیگیم متحرک، به اون امر ثابت متصف شونده به این وجود سیلانی میگیم متحرک. لذا به اون وجود سیلانی میگیم مسافت متحرک، یعنی اون بستری که موضوع ثابت و شیء ثابت در اون بستر تغییر میپذیره. باز نه بدین معنا هستش که خود این موضوع تغییر میپذیره، نه، این موضوع در او تغییر میپذیره. این ظرافت مسئله رو توجه داشته باشید. اگر میخواید بگید دقیقاً اون چرا که عرف به عنوان مسافت حرکت مثلا تلقی میکنه اینجا پیاده نمیشه یا میشه، ما با اینا کار نداریم. مرادی که فیلسوف از این بحثا اراده میکنه یه چنین چیزیه. بخونیم این دوران الفصل التاسع فی المسافت التي یقطعها المتحرك بالحركه. مسافت الحركه این پنجمین مؤلفه است که در پیرامون حرکت مطرحه. مسافت الحركه هیل وجود و تو نایه گفته مسافت در حرکت همون مقوله‌ای که شیء ثابت درش تغییر میکنه، تمام کرده زود قضیه رو. اینجا از یه جهتی باز تو این جمله اول مطرح رو بازتر گفته. مسافت الحركه هیل وجود المتصل و سیال و لذی یجری علی الموضوع المتحرک. اون وجود اتصالی سیلانی، نه وجود متصل غار. مثلا خط، سطح، جسم تعلیمی وجود امتدادی غیر سیلانی هن، غار هن. ولی نه، وجود متصل سیلانی که جاری بر موضوع متحرک میشه. تو دل این تعبیر همه اون نکته رو در بیارید. ما بحث‌های قبلی یاد گرفتیم که موضوع متحرک امر ثابته، یعنی تحول در او نیستش، او ثابته. پس ما یک وجود غیر سیلانی داریم و یک وجود سیلانی. شما وقتی با یک پدیده متحرک حرکت روبرو میشید و او رو مطالعه میکنید، قطعا این دو چهره رو خواهید دید. قطعا یک وجود غیر سیلانی همراه با وجود سیلانی. خب چون هر وجودی هم حتما همراه با یک ماهیته، شما وجود غیر سیلانی رو مطالعه می‌کنید، یک ماهیت ازش برمیگیرید. مثلا فرض کنید ماهیت جوهر، با توجه به اون چه که پیش از صدر متعلین جوهر رو متحرک نمی‌دونستن، یعنی حرکت جوهری قائل نبودن، امر ثابت چیه؟ خود جوهر، یعنی ماهیت جوهر ازش استفاده میشه. ولی یک وجود سیلانی هم ما اینجا داریم. وجود سیلانی حرکت نیستا، حرکت از وجود سیلانی انتزاع میشه. سیلان وجود سیلانی حرکته، تغییر وجود متغیر حرکته. مسافت الحرکه هی الوجود المتصل السیال. سیال غیر از سیلانه، سیلان حالت وجود سیاله. شما وقتی با یک متحرک روبرو میشید، با یک پدیده متحرک روبرو میشید، با یک مورد اینچنینی روبرو میشید، وجود ثابت برمیگیرید که یک ماهیت خاص داره و اون همون موضوع حرکت و متحرکه. ولی وجود سیلانی هم کنارش احساس میکنید. این وجود متصل سیلانی که جاری میشود بر موضوع، این همه نشون میده که الان ما تو فضای قبل از صدرا هستیم و این وجود سیلانی حتما باید هویت عرضی داشته باشه، نه هویت جوهری. اصلا دستگاه رو نگاه بکنید، دستگاه به گونه ای بسته شده که حرکت جوهری توش معنا نداره، که حالا در ادامه بحثش خواهد اومد. میگه وجود متصل سیلانی که جاری بر موضوع متحرک میشه. یه موضوع ثابت داریم و یک واقعیت تجددی عارض بر او. این وجود سیلانی که سیلان، تغییر، حرکت از او انتظار میشه، طبیعتاً باید یک ماهیت داشته باشه. ما اون الان دنبال اون ماهیت هستیم و اون ماهیت و این وجود رو میگیم بستر حرکت. فرق نداره شما وقتی واحد ماهیت و وجود این هم دیگه هستن، بگو وجود بستر حرکت، این وجود سیلانی، یا بگو اون ماهیت بستر حرکت، هر دوتا رو میگن. اگه تو فلسفه صدرایی گفتن اون مقوله ای که متحرک در حرکت میکنه، نگید حتما به بعد ماویش توجه کردی، به بعد وجودیش توجه، نه، اینا همه با هم هن. مسافت الحرکه یل وجود المتصل السیال الذي يجري على الموضوع المتحرك. خب ببینید مستقیم رفته به طرف این سوال که این وجود متصل ماهیتش چیه. ولی اون نکته‌ای که عرض کردیم شما توجه داشته باشید. و ينتزع منه لا محاله مقوله من المقولات. طبیعی که این وجود باید ماهیت داشته باشه و این ماهیت هم باید زیر مجموعه یکی از اون مقولات بگنجه، یعنی باید انتزاع بشود یک مفهوم ماهوی که مقوله‌ای از مقولاته. ببینید اگر ما آزاد بودیم از این متن، مراد از این متن کاملا همین است که عرض می‌کنم. ولی اگه آزاد بودیم می‌گفتیم مقوله چون به حسب فصول تغییر می‌کنه، می‌تونیم به کل این شیء متحول یک مقوله استناد بدیم. اگر این کار رو کردیم اون وقت تشکیک در مقوله راه پیدا نمی‌کنه، چون به حسب فصول تغییر می‌کنه، یعنی به حسب امر خارج از ذات فصل خارج از مقوله و جنسه. یعنی این برای چی گفتم؟ ممکن شما بگید خب شما ماهیت نوعیه رو بر این امر متحول صدق ندادید برای اینکه تشریح در ماهیت رخ نده، خب ولی مقوله رو که صدق میدید. مقوله وضعیت جنسی داره، یعنی یک جنس تحته او انواع کثیره. تفاوت این ماهیت ها به فصلشونه نه به امر داخلی، در حالی که تشکیک میدونید که ما بل اشتراک با ما بل امتیاز باید چی باشه؟ یکی باشه، همونی که اشتراک رو ایجاد میکنه همون باید امتیاز ایجاد کنه. تو فضای جنس که زیر مجموعش ماهیات متنوع باشه ایرادی نداره، تشکیک تو ماهیت جنسی اتفاق نمیافته. لذا قطعا ما مقوله اینجا میتونیم صدق بدیم. مقوله چیه؟ جنس الاجناس رو میگن مقوله ها، مقوله مفهوم ماهوی جنس الاجناس رو میگن مقوله. ما قطعا مقوله رو میتونیم صدق بدیم، ولیکن نمیتوانیم برای این پیکره وجود سیلانی یک ماهیت نوعیه اطلاق بکنیم. چرا؟ چون مشا معتقد ازش تشکیک تو ماهیت نوعیه راه نداره. ببینید بیان رو. و ینتزع منه لا محاله مقوله من المقولات، لکن لا من حیث و انه مت... عبارت ظاهرش گولزننده است، یعنی ظاهرش رو فکر میکنه که این لاکن میخواد بگه که به لحاظ وجود متصل متغیر ما حتی مقوله هم نمیتونیم انتزاع بکنیم. نه نه، مقوله صدق میکنه، نه مقوله صدق میکنه، ولی زیر مجموعه این مقوله مایت نوعی واحد قرار نداره. لکن لا من حیث و انه متصل و واحد و متغیر، یعنی شما این وجود متصل رو یک سره که نگاه میکنید به لحاظ تغییر و تدریج نمیتونید یک ماهیت برش صدق بدید. چرا؟ فإن لازمه وقوع و تشکیل فی الماهیه. توجه دارید که چقدر عبارت میتوانست کامل تر از این باشه؟ مراد همین است. عبارت بعدی حاکی از این معناست، فإن لازمه وقوع و تشکیل فی الماهیه. تون لازمه تون این کاری، کدوم کار؟ اینکه بگیم کل این وجود سیلانی یک ماهیت نوعیه داره. این یعنی چی؟ یعنی اشتداد و تشکیک در خود ماهیت اتفاق بیفته. فإن لازمه وقوع و تشکیل فی الماهیه و محال، یعنی وقوع تشکیک در ماهیت محاله. پس از چه جهت شما مقوله را صدق میدید؟ بل من حیث و انه منقسم. تمام این عبارات در واقع ممکن رهزنی داشته باشه، باید بحثای قبل رو توجه بکنی. این منقسمان، انقسام، آن، اینا همه بالقوه است، ما امر بالفعل اینجا نداریم ها، اینا توجه داشته باشید. بل من حیث و انه منقسمان الى اقسام آنیت الوجود کل قسم منه نوع من انواع المقوله مباین لغیره، بلکه از این حیث که منقسم است به اقسام آنیت الوجود، یعنی از هر مقطعش ما میتوانیم یک ماهیت نوعی انتزاع بکنیم، ولی این نه به معنای وضعیت بالفعل شده است. یعنی شما در وضعیت بالفعل شده هیچ ماهیت نوعی بالفعل ندارید، همش بالقوه بالفعل، بالقوه بالفعل، به همون بحثی که قبلا در ارتباط با خود حرکت گفته شده. من حیث انه منقسم الى، یعنی میتواند تقسیم بشود به اجزای آنیت الوجودی که از هر مقطعی شما یک ماهیت نوعی انتزاع بکنید. کل قسم من نوع من انواع المقوله، یعنی مقوله ثابته کیف کم، ولی زیر مجموعش تو این بستر وجود سیال، مثلا مثال نباید اینجوری بگیم، اگر مثلا 1000 قسمتش کردید 1000 تا ماهیت نوعی هستش، اگر 10000 قسمت کردید 10000 تا ماهیت نوعی است الی آخر. کل قسم من نوع من انواع المقوله مباین لغیره، مثل چی؟ که نمو الجسم، مثلا جسم داره نمو میکنه، فانه حرکت من فی الکم، این جسم در واقع داره حرکت میکنه تو مقوله کم، یعنی مسافت چیه؟ کم. متحرک چیه؟ جسم. این جسم داره در کم حرکت میکنه، کمش داره تغییر میکنه، کم این جسم داره تغییر میکنه. یرد علیه فی کل آن من آنات الحرکت نوع من انواع الکم المتصل مبا نوع مباین للنوع الذی ورد علیه فی الان سابق و نوع الذی سیرد علیه فی اللاحق، وارد میشود بر اون جسم، چون جسم امر ثابت و اون موضوع حرکته. یرد علیه فی کل آن، در هر آنی از آنات حرکت که همشون بالقوه هستش، نوعی از انواع کم متصل که این نوع مباین است با نوعی که قبلا وارد شده و مباین است با اون نوعی که سیرد علیه فی الله در آنات بعدی برش لحوق پیدا میکنه. پس بنابراین معنای حرکت در مقوله چیه؟ فمعنا حرکت شیف المقوله، این مقوله همون مسافته. فمعنا حرکت شیف المقوله، معنای حرکت کردن یک شی، این شی نه اون موضوع، نه اون متحرک، مثلا جسم در مثال ما فیلم مقوله مثلا کم، پس معنای حرکت یک شی در مقوله اینه که انیرده، میگیم فلان شی داره در فلان مقوله حرکت میکنه. یعنی چی؟ اینه تفسیر کنه، تفسیر فلسفیشه، یعنی در هر آنی از آنات حرکت یک نوع خاصی از اون مقوله برش عارض میشه. را نگاه کنید، هر آنی از آنات حرکت یک نوعی از اون مقوله عارض میشه. دم به دم موضوع ما معروض انواع متعددی از اون مقوله هستش. این تفسیر حرکت بر اساس نگاه مشاه است. و معنا حرکت شیخ المغوله ان یرد علی الموضوع فی کل آن نوع من انواع المغوله. المغوله یعنی چی؟ مثلا کم، کیف، جنس الاجناس رو میگه. مباین للنوع الذی یرد علیه فی آن غیره، که این آنی که غیر ازش یا قبلش یا بعدشه. پس بنابراین مسافت حرکت در این فصل معلوم شد. یه خورده خود شیء متحرک و حرکت و امثال اینها کالبد شکافی شد و ابعادش توضیح داده شد، وجودها، ماهیتها اینا توضیح داده شد، ماهیت مسافت حرکت تبیین شد که مقوله است، انواع متباین، این انواع متباین مواظب باشید و هیچ گونه ما امر بالفعلی نداریم. خب این چیزی است که در اینجا مطرح شده. تو نهایی هم یه مقدار بحثا دقیق‌تر از این حرف زده شده که دقیقاً تحول در چی اتفاق میفته. آیا تحول مثلا فرض کنید در اونی رو که ما ازش ماهیت انتظام میکنیم است، یا در وجود رابطی که بین اون عرض و معروض اتفاق میفته در اون تشریح راه داره. توضیحات خوبی رو در این زمینه ارائه کرده، ولی با این حال با حسب این بحثی کردیم هنوز سوالاتی برای ما باقی میمونه، سوالاتی میتواند توجه ما رو جذب بکنه. مثلا از جمله اون سوالات اینه که میشود ما ماهیت جنسیه ای داشته باشیم که هیچ ماهیت نوعی بالفعلی او رو سامان نده؟ چون شما اینجا ماهیت نوعی بالفعل اصلا نداری، همیشه ماهیت های نوعی بالقوه هستش. این چه مدل از بررسی ماهوی جنس ثابت و ماهیت های نوعی بالفعل نشده و این در واقع چه جور مطالعه‌ای راجع به این بحثه؟ و همچنین سوالات بعدی. می توانند دوستان در جلد دوم از مباحث قوه و فعلی که شهید مطهری پرداخته، اون چند جلدی که به عنوان مباحث قوه و فعل مطرح شده، قدیمتر به عنوان مباحث حرکت چاپ می شده ولی در چاپ‌های جدید به عنوان مباحث قوه و فعل طرح شده، درس‌های اسفاریشون، تو جلد دوم صفحه 190 یه مقدار از این بحث‌ها رو پیگیری کرده. خب تا اینجا راجع به اصل مسافت، من فکر میکردم مسافت بیشتری رو امروز طی میکنیم به لحاظ بس، ولی خب موفق نشدم. ان شاء الله میتونه برای جلسه
جوهری الان شنبه
ایشون یه بار که سوال بکنه نشه راه همینجا
خب چند وقت هم نیستن ها جا من بر سوال بپرسن. آره بعد بپرسن
دیگه راه این که ما الان دو تا وجود انتظام میکنیم اتصالشون به چه
نحوی؟ اتصالشون به جوهر آرست، مثل وجود رابط بینشون هست، اینا رو مرتبط میکنه. مثل مثلا شما بگو بر اساس فرق تجربه بگو که